أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تقهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، والصلة الرحم منماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكفيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. خب، این کلمات نورانی امام حکمت و امیر عدالت رو تا فقره 17 بررسی کردیم. امروز 17 فقره از این کلمات منور عمیق و حقا عمیق رو توضیح می‌خوایم بدیم، و اون این جمله است: و سلام امانا من المخاوف. بعضی از شراح نهج البلاغه دیدن این جمله رو به این شکل معنی کردن که سلام کردن رو موجب امنیت از ترس ها و خوف ها قرار داد. منظور بر اساس این شرح و این تبیین یا ترجمه این می شود که خدا متعال گفت انسان ها به همدیگر سلام کنند تا از هم نترسند، یا به همدیگر سلام کنند تا نسبت به اموری خوف نداشته باشند. به نظر می رسد که این ترجمه و شرح شرح درستی نیست. اینجا سلام در حقیقت به همون مفهومی است که در قرآن به بهش دارالسلام اطلاق شده، یا به مفهوم اجتماعی اون که سلام به معنی صلحه. یعنی خدا متعال آمد همونطوری که به جهاد امر کرده برای عزت اسلام، و همون گونه که به قصاص امر کرده برای حفظ دماء و صیانت از دماء، خدا متعال صلح و سلام رو هم وضع کرده برای اینکه انسان در امان باشد، در امنیت باشه، نترسه. وقتی قانون صلح نباشد گویی دنیا جنگل است، چون هر آن هر کسی و هر قوم و قبیله‌ای و هر سرزمین و کشوری احتمال می‌دهد که از قبل همسایش مورد تعرض قرار بگیره. و در روزگار ما که دیگر مرزها و فاصله ها برداشته شده و نگرانی یک ملت و یک کشور تنها از همسایگان مجاورش نیست، کل عالم همسایه هم شدند و کل عالم شده از یک دهکده. در نتیجه قدرت هایی که در آن سوی کره زمین زندگی می کنند و هزاران کیلومتر و قاره ها با اونها فاصله هست، همواره احتمال میره که به یک ملت دیگری تعرض کنند. در واقع خدا متعال همطوری که جهاد رو وضع فرمود برای حفظ عزت اسلام، سلام و صلح رو و قوانین مربوط به زندگی مسالمت آمیز رو وضع فرمود برای اینکه انسان ها در امنیت زندگی کنند و نگران نباشند، ترسان نباشند همیشه. مراد اینه در واقع. یعنی خدا متعال همطور که جهاد رو وضع فرموده، صلح رو وضع فرموده. همطور که دستور به جهاد داده به موقع و به جا، دستور به سلام داده به موقع و به جا. و صلح هم از احکام الهی است. بعضی این بحث رو مطرح کردن که آیا در اسلام صلح مقدم است بر جهاد و جنگ، یا جهاد و جنگ مقدم است بر صلح؟ به نظر میرسه که این سوال غلطی است و سوال غلط پاسخ نداره و هر پاسخی داده بشود غلط خواهد بود. اصلا ما چیزی به نام دوگانه جنگ و صلح نداریم. در واقع با تعبیر امیرالمومنین سلام در این فقره از این کلمات، در حقیقت ما دوگانه صلح و امنیت داریم، نه صلح و جنگ. جنگ مقابل صلح نیست، کمون که جنگ مقابل امنیت نیست لزومن. جنگ میتواند برای صلح باشد. اگر دو قبیله به تعبیر قرآن دو قوم با هم اقتتال کردند و به نصح بزرگان توجه نکردند، اون موقع دیگران موظفن برای برقراری صلح بین این دو گروه در حال نزاع بجنگند تا جنگ نباشد، بجنگند تا صلح برقرار شود. لذا جنگ و صلح در واقع و همیشه دو گزینه متقابل و دوگانه مقابل هم نیستند، بلکه گاه جنگ صلح برقرار میکنه، یکی به دیگری داره ستم میکنه، عدالت رو نقض کرده و با او باید جنگید تا او تعرض به دیگری نکنه، تا صلح برقرار شه. جنگ در مقابل امنیت نیست لزومن همواره، بله تعدی در مقابل امنیته، تجاوز در مقابل امنیته، نه جنگ. چرا که گاهی جنگ برای برقراری امنیته. مگر در فرهنگ و عرف جهانی چنین نیست که نیروهای نظامی میفرستند برای برقراری امنیت، برای برقراری صلح؟ خب این که کار نظامیه که، مگر هر کار نظامی به معنای در واقع تعدی و تعرض و تجاوز است؟ نیروهای صلحی که میفرستن گاهی هم نیروهای صلح درگیر میشن، درگیر جنگ میشن. از اونا باید پرسید برای چی میجنگید؟ جنگ که بده. میگن برای این که امنیت برقرار کنیم، برای این که صلح مستقر بشه، برای این که عدالت استقرار پیدا کنه. پس ما برای این در واقع ما دوگانه جنگ و صلح نداریم، و بلکه دوگانه تعدی و صلح داریم، تعدی و امنیت داریم، تعدی و عدالت داریم. آنگاه که یکی متجاوزانه می جنگد، نه چون می جنگد، چون تجاوز می کند، آنگاه امنیت از بین میره، آنگاه صلح به مخاطره می افته، آنگاه ظلم واقع میشه و عدل زائل میشه. و امیرالمومنین السلام میفرماد که سلام برای امنیت از مخاوفه، برای اینکه امنیت برقرار شه، و صلح برای امنیت است و میتواند گاه برای اینکه امنیت برقرار شه جنگ واقع بشود، و چون عدم امنیت میتواند ناشی از نوعی از جنگ باشد. کدوم نوع جنگ؟ جنگی که از سر تجاوز و تعدی و تعرض به حقوق دیگران، به مرزهای دیگران، به ملتهای دیگر اتفاق میفته. یکی از فریبهایی که در روزگار ما رایج شده و خب من این رو بالعیان و به تجربه میدانی دریافتم، سالهای ممتدی و بسیاری من در کنفرانس های بزرگی در دنیا شرکت می کردم، در اقصی نقاط عالم، در اروپا، در خاورمیانه، در آسیا، در نقاط مختلف جهان، در شرق و غرب عالم. و گرچه کما بیش این حس رو پیشترم داشتم، این که مثلا در قالب گفتگوی صلح، گفتگوی ادیان، گفتگوی فرهنگ ها، امثال اینها نشست هایی، هماندیشی هایی، همایش هایی برگزار میشه، اینا باید پشت در واقع صحنه داشته باشه، پشت پرده چیز دیگری باشه. و در این ده ها کنفرانسی که من شرکت کردم، به تدریج این فرضیه به تجربه بر من ثابت شد و احراز کردم که همینطوره. یعنی اینا که دم از مثلا غالبا میگن گفتگو، بعد غالبا هم مایلن از موضوع گفتگوها بشه صلح، مثلا نقش فرض کنید دین در صلح، نقش فرهنگ ها در صلح و سایر عنوان ها، و هرگز کمتر راضی میشوند، نمیگم هرگز، کمتر راضی میشوند که بگی آقا موضوع همایش بشه مثلا عدل، موضوع همایش بشه دفاع از مظلومین، موضوع همایش بشه دفاع از کسانی که مورد تعدی و تعرض قرار گرفتن، اسرائیل سرزمینی ملتی رو اشغال کرده و سرزمین رو اشغال کرده، اون ملت رو رها نمی کنه، اون ملت رو آواره شدن، در یه گوشه کوچیکی از سرزمین آبا و اجدادی خودشون مستقرن، هر از چندی به اونها حمله میکنه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، اونا امنیت ندارن، آرامش ندارن. خب بیاییم ما یه همایش هم بگذاریم، گفتگو کنیم که چه کنیم که یک رژیم اشغالگر غاصب جعلی مثلا به یک ملت مظلوم سرزمین از دست داده و هستی به باد رفته که در یک کنجی محصورن و هر دم هم به اونها تعدی و تجاوز میشه و اونها رو میکشن، اسیر میکنن، زخمی میکنن، اموالشون رو نابود میکنن، املاکشون رو نابود میکنن، خانهاشون رو ویران میکنن. خب یه جلسه هم بزنیم برای این قضیه، هرگز حاضر نیستن. و در تمام این کنفرانس ها من میدیدم که یا آشکارا از دستگاه های دیپلماتیک و وزارت خارجه اونها یا واحدها و در واقع سازمان ها و بخش های مرتبط با رأس احرام قدرت در اون کشورها، و گاهی هم غیر آشکار که گاهی محسوس هم میشد، از سرویس های جاسوسی در این همایش افرادی رو میفرستن و شرکت میکنن. و در یکی از همایش ها من این بحث رو من طرح کردم، در همایش های مرتبط با این قضیه در داخل، که آقا یه مداری جمع‌بندی کنیم ببینیم که این همایشی که گذاشته میشه به عنوان گفتگوی فرهنگ ها، گفتگوی ادیان، و غالبا مضاد به نحوی است که به سمت خنثی‌سازی در واقع تفکر جهادی، تفکر دفاعی، تفکر دفاع از امنیت، دفاع از حیثیت، دفاع از استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از احیانا دیانت و عقاید سوق داده میشه، اینا دنبال چی هستن؟ علی حال بله صلح خیلی عالی است، خیلی ارزشمنده، اما صلح یعنی این که طرفین به حقشون برسن، به حقوقشون دست پیدا کنن. صلح زمانی است که عادلانه باشد. اگه عادل نبود که این صلح تحمیلی است، که این که در واقع تحمیل نتیجه قدرته، نتیجه زوره، نتیجه احیانا جنگی است که واقع شده، حالا به صلح دعوت شده. تا زمانی که حق کسی که به ظلم شده بهش ندهیم و صلح کنیم، معنیش این است که یک طرفه در واقع جنگ رو به نفع طرف غالب تمام کرده ایم. علی حال سلام ارزشمند است، همونطور که میگه سلام میفرماد، این صلح به خاطر امان از مخاوف است، همینطور. اما اگر سلام و صلحی واقع شود که امنیت نیاره، یک آتش بس و هیچ نمیدونیم کی دوباره طرف قدرتمند حمله خواهد کرد، و این چنین صلحی و چنین سلامی موجب امنیت از ترس ها نخواهد شد، و سلامه امانن من المخاوف. پس بنابراین بحث بر سر این نیست که آیا صلح مقدم است یا جنگ، بلکه بحث بر سر این است که آیا عدل مقدم است یا ظلم، آیا پذیرش ظلم یا تحصیل عدل کدام مقدم است، آیا تقابل با تعدی و تعرض و تجاوز مقدم است یا تسلیم شدن در مقابل تعرض و تجاوز. اینا دوگانه هستند، باید بین اینها انتخاب کرد. آیا قدرتی و یا همسایه‌ای که امنیت یک ملتی را مرتب به خطر می اندازد، آیا در مقابل او باید موضع جنگ گرفت و تقابل کرد، هوشیار بود، آگاه بود، همواره در حال آماده باش بود، یا نه به نام صلح و سلام به اصطلاح عامیانه‌اش بیخیال بشیم و مرتب هی شبیخون بزنن و همواره به اصطلاح مورد تعرض قرار بگیریم. و سلام امانن من المخاوف. خب ما داشتیم بحث میکردیم راجع به این که در مقام تردید و شک میان این که آیا قید به هیئت و اصل وجوب ارجاع بشود و این قید به در واقع وجوب تعلق میگیره، یا به هیئت و واجب یا احیانا مقام امتثال ارجاع شود و بگیم که اقیم الصلاه لدلوک شمس، این دلوک شمس قید ماده است، یعنی واجب است، یعنی اقامه صلات و امتثال این صلات. مرحوم شیخ برغم این که حسب مبناییشون نباید اصلا چون مسئله مطرح بشه، چون ایشون قائل به تردد و شک نیست اصلا، ایشون میگه الا ولابد قید اصابت میکند به ماده، به واجب، پس بنابراین ایشون نباید شک کنه که ما شک کنیم که آیا قید به وجوب اصابت میکند یا به واجب، چون ایشون قائل نیست که اصلا قید به وجوب میتونه اصابت کنه. میگه محاله که قید به وجوب اصابت کنه، ولی اگر قید به وجوب اصابت کنه، اون موقع به تعبیرشون بین علت و معلول فاصله خواهد شد، تفکیک بین ایجاب و انشاء از قبل مولا و وجوب که اثر قهری ایجاب است اتفاق خواهد افتاد. چون نباید این بحثی رو مطرح کنه، ولی با این همه مطرح کرد و فرمود که خب اگر تردید کنیم و در شک باشیم چه باید بکنیم، از شک خارج شیم. عرض کردیم که خب اینو باید در دو مستوا بحث کنیم، یکی این که ببینیم مقتضای در واقع اصل لحظی چیه، ما باشیم و در واقع متن. دوم در مستوای بحث از اصل عملی که بگیم حالا اگر از اصل لحظی چیزی کاری بر نیامد، مقتضای اصل عملی چیست. در این دو مستوا باید بحث کنیم. در مستوای اول دو تا دلیل اقامه شده به نفع در واقع حمل قید و ارجاع قید به ماده، یعنی واجب و به تعبیر ما به مقام امتثال. اصلاً که یکی از این دو دلیل رو طی دو جلسه بررسی کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم، به نظر رسید که دلیل از کفایت لازم برخوردار نیست. دلیل دومی که اقامه شده، البته هر دو دلیل رو مرحوم شیخ مطرح فرمودن، ولیکن اینها قبل از شیخ هم عرض کردیم، دیگران گفته بودن، مثلا همین دلیل دوم رو که امروز توضیح خواهیم داد، این رو مرحوم شارح محقق صاحب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین مطرح فرموده. و اون این است که گفته است که آقا شما اینجا یه به اصطلاح یه دوگانه درست کردید به تعبیر امروزی. یکی این که قید اصابت کنه به هیئت، به وجوب اقیم صلاح لدلوک شمس، این هیئت اقیم مقیده، وجوب مقیده، تا دلوک شمس نشه اقیم کارایی نداره، وجوب نمیاد. و این آیه میخواد بگه که تا دلوک شمس سبب میشه اقیم اتفاق بیفته، وجوب بیاد. در واقع میفرماد که من واجب میکنم به شرط آن که دلوک رخ بدهد. این قید اصابت میکنه به وجوب. گزینه دیگر این است که دلوک اصابت میکند به واجب، وجوب آمده، مولا ایجاب فرموده است و وجوب که منشأ از انشاء مولاست و ایجاب مولاست الان بالفعل و حالی، ولیکن گفته که برغم این که الان حکم وجوبی بالفعله، بخوای امتثال کنی و صلات رو اقامه کنی باید منتظر باشه دلوک اتفاق بیفته، و این دلوک قید برای اقامه صلاته، برای در واقع عمل به این وجوب است، امتثال این وجوب است. عرض شود که بعد مرحوم شیخ محمد تقی رازی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اینجا فرموده است که ببینید ما چه بگیم، قید اصابت میکنه به واجب یا به تعبیر ما به امتثال واجب، و چه بگوییم قید اصابت میکند به وجوب به هیئت، فرق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه زمانی که شما اگر بگید اونجور که شیخ میگه قید اصابت کرده است به هیئت، به ماده، یعنی واجب را یا به تعبیر ما امتثال واجب را مقید کرده، خب نمیتونیم نماز رو اقامه کنیم تا دلوک نشه. خیلی خوب. و اگر این مال زمانی است که بپذیریم نظر شیخ رو، خب اگر واجب مقید باشه یا به تعبیر ما امتثال واجب مقید باشه، تا دلوک نشه که نمیشه نماز خوند. خیلی خوب. ولو اینکه واجب باشد، وجوب آمده باشد. اما در گزینه اول که بگیم قید اصابت میکنه به وجوب، یعنی وجوب مقیده، تا دلوک نشه وجوب فعلی نیست، وقت شما مخالفین شیخ میخوان بگن آقا قید خورده به وجوب، درست شد؟ اگر این بشه، اگر بگیم وجوب مقیده، یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که دلوک رخ ندهد وجوب فعلی نشده. خب اگر تا وقت که دلوک رخ نداده وجوب فعلی نشده است، میتونه واجب فعلی بشه؟ نمیتونه که، ولی که اون وجوبی اصلا در واقع به این واجب تعلق نیافته، هنوز وجوبی حالی و فعلی نشده، که خود وجوب هنوز پدر هواست. پس بنابراین واجب مقیده، اگر وجوب و مقید بدانیم واجب هم مقیده، چون زمانی واجب رو میتونیم اقامه کنیم که وجوب که مقید بد به دلوک، دلوک اتفاق بده تا وجوب فعلی شه، وجوب فعلی شد تازه ما میتونیم اقامه نماز کنیم، اقامه صلات کنیم. پس بنابراین اگر ما بگیم قید اصابت میکنه به وجوب و هیئت، لازمه و به ناچار اون موقع واجب هم مقید خواهد شد. یعنی اگر قائل به این بشویم که قید اصابت میکنه به وجوب، خواه ناخواه قائل شدیم که به واجب هم اصابت کرده، برای اینکه وقتی وجوب مقیده و هنوز فعلی نشده، به طریق قول واجب هم که اثر اون خواهد بود مقید خواهد بود. پس بنابراین بهتر آن است که این حرفو نزنیم، نگیم وجوب مقیده، چون وقتی میگیم وجوب مقیده معونش زیاده، هم وجوب مقید میشه و قهری هم واجب هم مقید میشه، چون وقتی وجوبی هنوز به فعلیت نیافته است، واجبتونم مقیده، شما امتثال نمیتونید بکنید، هنوز امتثال بخواد بکنید بلا حکم هنوز امری نیامده، انگار امری که نیامده پس الان واجبی الان وجود نداره. تو بخوای شروع کنی نماز بخونی، میگن آقا برای چی نماز بخونی؟ میگه بخوای اینکه این واجب است. میگه آخه وجوبش که هنوز بالفعل نشده که، صبر کن تا دلوک نشه وجوبش بالفعل نشده. مرحوم صاحب هدایه هدایت المسترشدین فرموده است که ببینید اگر شما وجوب رو مقید کنید، اصلا دیگه انگار نیاز ندارید واجب رو مقید کنید، واجب هم مقید میشه، نوبت نمیرسه به، اگر وجوب مقید شد دیگه به این معنا نوبت نمیرسه که شما اقدام کنید واجب رو مقید کنید، خود به خود واجب هم مقید میشه، چون وجوبش فعلی نیست، اصلا نمیتونیم اقامه کنیم، نمیتونیم انتصال کنیم وجوب را. این اشکالیست که شما مطرح کرده. گفت پس بنابراین بهتر اینه که بگیم قید میخوره به واجب، به ماده، که معونش کمتر بشه، وجوب لاقل از بین نبریم، چون اگر بگیم قید اصابت کنه به وجوب، وجوب رو هم مقید کردیم، وجوب رو هم پادر هوا کردیم، بذارید اون وجوب به فعلیتش بمونه، بریم سراغ واجب و بگیم واجب یا مقام امتثال مقید است. این در واقع دلیل دوم ایشون. حالا این که آیا این دلیل می شود در واقع به نحوی ذیل کارکرد اصل لحظی، آیا یعنی با این بیان مرحوم صاحب هدایه که ما داریم تغییر میکنیم، اگر نظریشون اینی باشه که ما عرض میکنیم، آیا این جنبه لحظی پیدا میکنه یا یه نوع استدلال عقلیه؟ چون لفظ یعنی باید موضوع ارجاعش به وضع، لفظ به چیز دلالت میکنه. این تبیین و تقریری که عرض شد، اگر ما درست فهمیده باشیم بیان و کلام صاحب هدایه رو، این حیث لحظی نخواهد یافت. این در واقع ما داریم یک تبیین عقلی میکنیم، میگم به جای اینکه ما لفظ رو از کار بیاندازیم، مثلا اقم الصلات رو از کار بیاندازیم با این حرف که این اصل وجوب مقیده، که در اون صورت نه وجوب رو این اقم نه به وجوب دلالت کنه فعلا، یعنی وجوب بالفعل، و نه به واجب بالفعل دلالت کنه، خب این یک نوع تبیین عقلی و اینها به حساب میاد. این حالا یه نکته که ما عرض میکنیم، اما از این نکته بگذاریم، فرض کنیم که چون این نقدی بر این تقریر وارد نباشد، جوابهایی داده شده به این در واقع اشکال. یکی از جوابها جوابی از امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشون فرموده است که ما نسبت به این مدعا و این مطلب دو تا احتمال میدیم. از صحبت که یک احتمال این که بگیم آقا در واقع مراد مرحوم شیخ، و شیخ هم که از مرحوم صاحب هدایه عکس کرده مطلب رو، مراد این دو بزرگوار و دیگرانی که این به اصطلاح نقد رو و این وجه رو در نقد در واقع ارجاع قید به وجوب مطرح میکنند و این راه حل رو برای خروج از تردید و شک پیشنهاد میکنند، اینا منظورشون اینه که آقا بالاخره قید اصابت میکنه به ماده نه به هیئت. اگه میخوان اینو بگن، در واقع با این تقریر اینا میخوان ماهی خودشونو از آب گلالود این نزاع بگیرن و نهایتاً میخوان بگن آقا قید به ماده اصابت کنه، در هر صورت حتی شکم بکنی به ماده اصابت بکنه، اینو میخوان اثبات کنن. اگر یه همچین حرفی میخوان بزنن، امام فرمود که اشکال وارده برش، بر این که ما قبلا گفتیم که چی گفته که الا ولا بود قید یا به وجوب باید اصابت کنه فقط و اصلا نمیتونه به واجب اصابت کنه، یا به واجب اصابت کنه فقط، به وجوب چون که شیخ فرمود نمیشه اصابت کنه. ما باید تکلیف رو روشن کنیم، اینطور نیست که بگیم گاهی به واجب گاهی به وجوب اصابت میکنه. ایشون میفرمود که ما اینو که زیرابش رو زدیم، بنده طلبم که البته با تقریر متفاوتی کمابیش همین مشرب رو پذیرفتیم با یه مدار توسعه، که آقا ایشون میفرمود که اصلا قضیه که طور دیگری که ما تکلیف نفس الامر رو اینجوری نمیتونیم روشن کنیم بگیم در نفس الامر فقط به وجوب یا فقط به واجب اصابت کنه. خیر، در نفس الامر قید گاهی به واجب گاهی به وجوب ما اضافه کردیم، گاهی به مقام امتثال و به اصطلاح اجابت میتونه اصابت کنه، و بلکه احتمال میره یه جور تغییر کنیم بگیم حتی به مقام ایجاب هم میتونه قید اصابت کنه. در چه اولا دو گزینه ای نیست که اونجا ناچار باشیم فقط یک از اینا رو درست بیانگاریم، همیشه چهار گزینه ای. ثانیاً ناچار نیستیم همیشه بگیم قید باید به یک از اینا رجوع کنه، نه، بسته به مصلحته. در مواردی ممکنه به ایجاب، در مواردی ممکنه به وجوب، در مواردی ممکنه به واجب، در مواردی ممکنه به اجابت قید ارجاعشو به اصابت کنه، بسته به این است که مصلحت چی رو اقتضا میکنه. امام در واقع همین بیان میفرمان با البته لسان محدودی. در نتیجه این که شون میفرماد اگر یه همچین قصدی دارن که میخوان با همین در همین دعوا هم وسط دعوا نرخ تعیین کنند و بگن که آقا قید بالاخره اصابت کنه ما ماده، اگر یه همچین حرفی میخوان بزنن که ما این اساس اینو شون میفرماد ابطال کردیم، این احتمال شون میگه در کلام صاحب هدایه یا تبیین مرحوم شیخ داده میشه و این الان اشکال داره. احتمال دیگه این است که بگیم آقا اگر شما وجوب رو مقید کنید، معنیش می شود که وجوب از اطلاقش می افته، از سعش محدود میشه، تزییق میشه، چون میگه آقا وجوب میاد ولی نه هر گونه وجوبی، بلکه وجوبی که وجوب زمانی که در اون موقعی که در اون حالی که به اصطلاح دلوکش هم سخ بدهد. در واقع شما دارید قید اگر بزنید به وجوب، دارید وجوب رو مقید میکنید، یعنی تزریق میکنید، وجوب مطلق نیست، این طور نیست که در هر حال وجوب صلات آمده است، نه خیر، در هر حال نیست، بلکه زمانی وجوب صلات آمده و یا فعلی و حالی می شود که دلوک رخ بدهد، پس دارید اینو تزریق میکنید. امام میفرماد که آیا منظور شما اینه که با تزریق وجوب یعنی قید و بر وجوب سوار کردن، بر هیئت هم کردن، باعث میشیم خود به خود واجبم تزریق بشه، تزریق وجوب سبب شه واجب و امتثالم تزریق بشه، در نتیجه اونجا هم بگیم آقا اینطور نیست که در هر صورت میتونی اقامه صلات کنی، بلکه کی میتوانی؟ آنگاه که دلوک اتفاق افته. چرا؟ به جهت این که اصلا وجوب زمانی که دلوک رخ بدهد بر این صلات بار میشه. در نتیجه مقید کردن وجوب باعث تزییق اون میشه. کی وجوب میاد؟ آنگاه که دلوک رخ بدهد. تزریق او سبب تزریق همسایش، تزریق زميلش و صاحبش همراهش یعنی واجب میشه، واجب هم مقید میشه. بعد مرحوم صاحب هدایه گفته باشه آقا چرا ما دو تا تأخیر بزنیم، هر دو رو چرا تأخیر بزنیم، این که معونش زیاده، بیایم بگیم اصابت بکنه به واجب تا فقط یکی رو تأخیر زده باشیم. خب تأخیر یک حکم و یک مورد یک اطلاق ترجیح داره بر تأخیر دو، دو تا تأخیر، یک تأخیر بهتر از دو تأخیره، حتی الامکان تأخیر نباید زد حکم رو. آیا مراد مرحوم صاحب هدایه اینه که آقا اگر شما وجوبم بگید تأخیر شده و قیدو بزنید به وجوب، وجوبو تضییق کردید، ولی لازمه وجوب تضییق وجوب تضییق واجبم هست، میشه دو تا تضییق دو تا تأخیر. بفرمایید که آیا منظور صاحب هدایه اینه؟ خب اگر در واقع اینه که در واقع مقید در واقع واجب هم وقت تضییق میشه و به این جهت پس بنابراین ما تن در ندیم به این که لازمش دو تا تغییره، دو تا تضییقه، بگیم اصابت میکنه به واجب که وجوب تضییق نشه لااقل، اما اگر بگیم اصابت میکنه به وجوب واجب هم تضییق میشه لاجرم. امام پاسخ میده میفرماد که فرقی نمیکنه، شما چه وجوب رو تغییر کنید باعث تضییق وجوب بشوید، باعث تضییق واجب هم شدید، چون تا وجوب با دلوک فعلیت پیدا نکنه واجب رو نمیتونید انجام بدید، اونم مزیق میشه. عکسش هم همینطوره، امام میفرماد که شما اگر وجوب واجب رو تضییق کنید، بگید آقا واجب مزیق است به دلوک، مقیدن تضییق شده، واجب نمیتونید امتثال کنید در هر حال، فقط زمانی میتونید امتثال کنید دلوک رخ داده باشه، درست شد؟ خب اینم تأخیر کنید و تضییق کنید، آن هم یعنی وجوب هم تضییق میشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی واجبتون مزیقه تضییق شده و در هر حال نمیتونید امتثال کنید، فقط در حال دلوک میتونید، حالا وجوبتون مطلق باشه چه ثمره ای داره؟ عملا وجوبتون هم تغییر و تزییر میشود. پس بنابراین این که بگیم اگر قیدو در مقام شک ارجاع بدیم به وجوب لاجرم واجب هم تزییر میشه، پس بهتر است که ما تندر ندیم به این قضیه تا دو تا تزییر و دو تا تغییر به وجود بیاد، بلکه بگیم اصابت میکنه به واجب تا تنها همون واجب رو مقید کرده باشیم، برعکس اونجا هم همینطوره، یعنی واجب رو هم تغییر کنید لاجرم وجوبتون تغییر میشه، برای اینکه وجوب نمیتونه امتثال کنید، برای اینکه او داره میگه که آقا واجبه چی واجبه؟ صلات اندر دلوک واجبه. خیلی خوب وجوبتون هم مقید شد. این اشکال واقعی، این احتمال هم یه احتمال و میفرماد بر اساس هم اشکال وارد بر فرمایش مرحوم صاحب هدایه. اما به نظر میسه هر دو فرموش هست، امام میتونه محل تأمل باشه. اما نسبت به احتمال اول که شون فرمودن که آقا اگه مراد اینه که ما میخواییم قیدو در هر حال با این ترفندها بزنیم دوباره به ماده، این که جوابشو دادیم که آقا نمیتونه به ماده بخوره فقط، بلکه گزینه‌های مختلف پیش روی ماست، بسته بین که چه مصلحت چی رو اقتضا میکنه. ما به استمام عرض میکنیم که فراموش نکنیم نزاع مال زمانی نیست که ما ایم و این متن، و بعد بگیم خیلی خوب بسته به مصالح قید میخوره به یا به وجوب یا به واجب یا به امتثال و بریم مصلحت کشف کنیم. دعوا اینجا نیست، این که محل نزاع نیست، بس بر سر اینه که ما الان نمیدانیم مصلحت چیست، شک داریم، یعنی نمیدونیم به کدوم اصابت کرده، و اگر مصلحت شو میتونیم کشف کنیم که تردیدی حاصل نمیشد. الان شک و تردید ناشی از آن است که حتی بر مبنای شما و بر مبنای بنده طلبم که کمابیش فرموشیشون رو پذیرفتیم، اشکال در این که نمیدونیم مصلحت اقتضای کدوم رو میکنه و در نفس الامر کدوم اینها متعلق قید است، و شک داریم الان بگیم چیکار باید بکنیم. پس بنابراین این فرض که شما میفرمید خارج از محل نزاع میشه. فرض برای آن است که ما نمیدانیم به کدوم علاوه فرض که امکان دارد به هر یک از اینا تعلق بگیره و البته حسب به اصطلاح مصلحت اشکال نداره، اما الان ما نمیدونیم به کدوم اصابت کرده. حالا که نمیدانیم بگیم چیکار باید بکنیم. شما میفرمید که آقا ما میتونیم بر سه مساله تشخیص بدیم، هم میتونه به آن، هم میتونه به آن، هم به آن تعلق پیدا کنه. میگیم نمیتونه. این به اصطلاح نسبت به این قسمت از فرموش هستمون که به نظر میاد که دقیق نیست. نسبت به احتمال دوم هم ایشون به اصطلاح فرمودن هر یک دیگری رو تضییق میکنه. اگر مثلا فرض بفرمید که مراد مرحوم صاحب هدایه اینه که آقا شما اگر قیدو بزنید به وجوب، لاجرم واجب هم مقید میشه، در اینجا دو تا قید میشه، دو تا تغییر میشه، دو تا تضییق میشه. پس بهتره که بگیم اصابت میکنه به ماده که تنها یه چیز یه تغییر داشته باشیم. ولی ممکنه فرمایش صاحب هدایه رو طور دیگه تفسیر کنیم که ما اجمالا در اول بحث امروز گفتیم، و اون این که ایشون میخوان بگن آقا اگر شما واجب وجوب رو مقید کنید، وقتی وجوب مقید شد واجب مقید شده، چون وقتی وجوب معلقه مقیده مزیقه، شما هی بگو که واجب مقید نیست، اصلا رهاست مطلقه، چه ثمره ای داره؟ برای اینکه واجب در حالات مختلف اگر قابل امتثال باشد یعنی مطلق باشه، حکم میخواد، وجوب میخواد، در حالی که خود وجوب مقیده. وجوب داره میگه زمانی این واجب امتثال کن که دلوک اتفاق بیفتد، یعنی این وجوبه اون موقع فعلیت پیدا میکنه. خب پس بنابراین فایده نداره که شما وقتی میگید وجوب مقیده بگید واجب مقید نیست. اصلا وقتی واجب وجوب رو مقید کردید دیگه شما احتیاج ندارید واجب رو مقید کنید، نوبت به اون نمیرسه. این بیان صاحب هدایه است به نظر میرسه. اگر فرمایش صاحب هدایه این باشد، این تقریر مراد باشه و نه تقریر و تلقی از امام رضوان الله سلام علیه، در اون صورت نظام میتونه درست باشه و احیانا حق با صاحب هدایه باشه. منتها ما اون اشکالی که اول جلسه امروز عرض کردیم اون رو هم نباید از نظر دور داشت، و اون این که خب ما داریم اشکالات رو معطوف این که مقتضای اصل لحظی چیست طرح میکنیم، و با این تقریری که ما فهمیدیم از کلام صاحب هدایه اگر درست فهمیده باشیم، این بحث لحظی نخواهد بود. یه نوع استدلال عقلیه که به هر حال لفظ، نمیگیم لفظ دلالت دارد به این که لزومن و الا ولابد وجوب مقید باشد، بلکه یا واجب مقید باشد، بلکه داریم میگیم آقا اگر بگید که وجوب مقیده ناچارید که بگید واجب هم مقیده. این اگر بگید که دلالت لفظی نیست که، این استدلال عقلیه. ممکنه این اشکال رو بتونیم بر مرحوم صاحب هدایه و تغییرشون و به تبع آن دیگران و از جمله شیخ که این مطلب رو ازشون اخذ کردن وارد بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.